أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث نمط هشتم اشارات برخی از مباحث رو خوندیم. الحمدلله به توفیق الهی در تابستان که تونستیم لغت موران رو به پایان ببریم، پس از اون در دهه محرم که حدود 40 روز پیش بود ما شروع کردیم بحث نمط هشتم اشارات رو، که انشاءالله نمط هشتم و نمط نهم اشارات رو بخونیم. در نمط هشتم ما برخی از مباحث رو تا کنون عرضه داشتیم که یک اشاره مختصری باید بکنم و مقداری از متنی که مونده مجبورم برخی از توضیحات دوباره بدم. در نمط هشتم در فصل نخست جناب بوعلی سینا خواست اثبات کنه که لذات باطنی و از جمله لذت و لذات عقلی نسبت به لذات حسی قوی تره. این رو با 7 دلیل ایشون توضیح داد که چرا لذات باطنی قوی تر از لذات ظاهری است. ما اون موقعی که داشتیم توضیح می دادیم گفتیم نمط هشتم که در باب بهجت و سعادت هست، بهجت و سعادت گره می خوره با سرور، خوشحالی، خوشی و چون این چیزی که گفته میشه طبیعتاً تا سعادت گفته میشه ما باید یک نحوه گره بزنیم با لذت و خوشی. این قبلا گفته بود و این لذت و خوشی اگه خوب دقت بشه در درون او چیزی قرار داره که ما رو میکشونه بگیم آنی که هم خیر برای ماست و هم کمال ماست، یعنی خیر و کمال هم باید درش اخذ کنیم. قبلا توضیح دادم که اساسا سعادت قصد و اساسش به لحاظ اون زبان عرفی توش لذت و خوشی و سرمستی و اینها خوابیده و توضیح دادم. ولی جناب بوعلی یکی از کارهای خوبی که تو این نمط هشتم میکنه میگه این سعادت که اصلش لذته، از همون لذت شروع میکنه، از دل لذت دسته ای نتایج رو به دست میاره، از جمله این که حقیقت لذت در عینی که توش خیلی به اصطلاح خوشی هست، خوشی آهسته آهسته سر از این در میاره که برای ما خیره و برای ما کماله، خیر و کمال رو هم گره میزن که حالا میرسیم. میخواستم اینو بگم بحث لذت، بهجت و سعادت چرا از بحث لذت شروع شد و بحث لذات نمیدونم باطنی و لذات لعقلی قوی تر از لذت حسی، چه از لذت شروع شد؟ چون بحث بهجت و سعادت گره میخوره با لذت و خوشی. خلاص حالا از اینجا شروع کرد. فصل اولی که پایان بردن، فصل دوم هم از یک جهت ادامه فصل نخست بود که عنوان تذنیبم هم داده بود و اون عمده حرفم این بود، بعضی حرفش اینه که ما اگر نخوریم و نیاشامیم پس چه سعادتی است برای ما؟ سعادت گویا در خوردن و آشامیدن و از این دست امور لذت بخش حسی میدونن. جواب میده که اگر این باشه پس ملائکه نباید هیچ لذتی داشته باشه با این توجه شما، و اگه اینجور باشه انعام از همه خوشترن چون همش هم لذات حسی براشون هست. و بعد میگه این که چنین چیزی نیست، بلکه باید دقت کرد ما لذات بسیار برتر و قوی تری داریم. نگید اگر خوردن نباشه آشامیدن نباشه پس ما چه لذت چه سعادتی داریم، اتفاقا سعادت برتر هم داریم چون لذت برتر داریم. نگید اینقدر هست، این شد ادامه اون فصل اول به اسم تذنیبان که شد فصل دوم. فصل دوم بود تذنیب. این شد یک بحث. بعد از اون یعنی ما عنوان نمیدونم مقام دادیم چی دادیم، مقام اول قوی تر بودن لذات باطن، لذات نسبت به لذات هستی. فصل سوم مقام دوم بحث شروع شد. مقام دوم بحث چیه؟ حقیقت علم و حقیقت لذت چیه؟ حقیقت لذت علم به مورد بررسی قرار بده. در مورد لذت و علم ما مطالبی رو عرضه کردیم، یعنی توضیح خیلی دادیم این فصل سوم. اندکی از فصل سوم مونده که ما عادی مجبوریم باز دوباره برگردم یه خلاصه باز بگم که بتونم، چون اگه هم نگم باز مجبوریم یعنی جلسات بعدی فصل چهارم، پنجم، ششم اینها مرتبط با همین بحث، یه اشاره میکنم یه مقدار فاصله شد. ما گاهی از چهارشنبه تا شنبه که میشه درس میخوایم بگیم، دوباره برخی از مطالب رو تکرار میکنیم، مجبوره برای که ذهن آماده بشه. سروران هم که الحمدلله خوندید، من تقاضام اینه شما اون چیه گفته شد رو به همون مقدار اکتفا نکنید، حتما دوره کنید که اگر دوره بکنید اینا درست در میاد و الا از حافظه میره. حالا ما به هر ترتیب عمدم اینه، ما قبلا این توضیح رو دادیم که تحلیل دقیق لذت رو اگر بخوایم بکنیم یک نوع ادراکه، اما هر نوع ادراکی نیست، ادراک حضوریه، یک نوع نیله، دستیابیه و یک نوع وصول به اون مطلوبه که لذا عرض کردیم ادراک ملائم از آن جهت که ملائمه. به سرعت این توضیح رو دادیم، ادراک ملائم یعنی مثلا این کام من وقتی یک شیء شیرین مثل حلوا رو میذارم تو کام احساس خوشی دارم نسبت بهش، ادراک ملایم میکنم، خیلی برای من خوش آینده، اینو میگن ادراک ملایم. اما ادراک ملایم صرف تصور نیست، اگر تصور ما تصور حلوا این کار رو نمیکنه، نه، ادراک حضوری یعنی این حلوا رو، خود حلوا رو بچشم، که میگیم به حلوا حلوا دهن شیرین نمیشه، اونش که هست خود حلوا راست که باید بشه. چشیدنی که ما انجام میدیم یک نوع نیل به آن امر شیرین است در کام، همینجا دارم بهش میرسم، نه تصورش میکنم. برای اینکه جناب بوعلی نقل کنه طبیعی کرد ادراکم و نیلون، و هم ادراکه و هم نیله، یعنی ما باید بهش برسیم، یک نوع ارتباط مستقیم حضوری است نه فقط تصور، دقت میکنه. لذا لذت اینجاست، اگر صرف تصور باشه ما خیلی زیاد تصور میکنیم ولی اون لذتی که تو خود خوردن حلواست تو تصور حلوا نیست، بلکه بعدا خواهیم گفت تصور حلوا بشه دلیل لذت بخش برخوش توضیح داره انشالله. ولی الان این همین که تو کام من تو مرحله حس چشایی هم میخوام به اصطلاح احساس شیرینی داشت، این احساس شیرینی که هست حلوا رو دهن بذاره، نه یک تصور شیرین. خب ایشون این رو تعبیر کرد که یک نوع نیل است براش. بعد بلافاصله این بحث رو گره زد به نیل به چیزی که نزد مدرک آن کمال اوست و خیر اوست، کمال و خیر رو آورد. یعنی به تعبیری ما در تفسیر لذت دیدیم کمال و خیر سر در آورد، این همون چیزیست که ما قبلا گفتیم که سعادت درسته که به لذت گریم، ولی لذت سر در میاره از خیر و کمال، بحث خیر و کمال رو باید کرد، کمال و خیر اوست از آن جهت که خیر و کمالش هست درک کنه. و علم چیه؟ یک نوع نیل ادراک به چیزی که آن چیز برای او شر است، برای او آفت است. مثلا دست که بریده میشه، بریدن دست برای من آفته، برای من شره نسبت به دستم، این لحظه که بریده میشه، نه تصور بریدن، بریده میشه، من در که بریدن میکنم احساس درد میکنم، درد میکنه، نه تصور بریدن. همینجور دردی رو که الان تو دندون میکشم بیرم پیش دکتر میگم آقا من در زحمتم، این رو ما بحث علم تصور درد رو خواهم، دکترم داره ولی احساس دردی که ما داریم رو نداره. پس اصلش برمیگرده به اون نیل، لذا میگه ادراکم و نیلون لوصول ما هو عند المدرك آفتان باشه. ما که خواستیم این توضیح بدیم، من یادم با دقت خیلی نمیدونم 13 تا بود 14 تا بود، بله 14 تا نکته گفتیم و اونجا آهسته آهسته رسوندیم که چی میخواد بگه، و اگر اون رو حالا باز خودتون دقت کنید میتونه مفید باشه. تقاضا میکنم رجوع کنید، ما دیگه الان دوباره نمیتونم تکرار کنم. این شد مطلب اول از فصل سوم. مطلب دوم این بود که خیر و شر به حسب هر قوه‌ای با خیر و شر برای قوه دیگر فرق داره. یعنی حالا که شما گفتید کمالون و خیرون، نیل به اون چیزی که نزد مدرک به عنوان کمالشه، نزد مدرک خیرشه، اینا رو توضیح دادیم. حالا میگه خب این خیر و شر مگه همه جا یک جوره؟ میگیم نه، به حسب هر قوهی به شکل خاص. گفتیم این نزد قوه شهویه، قوه شهویه یعنی قوه اشتهایی و میل به معنی مطلق. گفتیم مثلا غذای ملائم با تب میشه به عنوان به سلامه میشه به عنوان خیر برای قوه شهویه. یا یک لباس ملایم، توضیح دادیم اینا رو تک تک اینا رو، نسبت به قوه شهویه، نسبت به این قوه تحریکی اشتهایی، من تعبیر اشتها بکنم که زبان فارسی وقتی ما میگیم اشتها احساس میکنیم عامه، ولی لفظ شهوت خیلی خاص در نظر. اون حالت اشتهایی نزد قوه اشتهایی ما چجوریه؟ نزد قوه اشتهایی ما ببینید این لباس ملایم برای اون لذیذه، خیره، کماله، خیر و کمال هر چیه به حسب خودش. خب گفتیم نزد غضب چی؟ قوه غضبیه که قوه قهریه و تنفریه هست، من طبیعه تنفر میگم که اون فضا رو درست کن در برابر اشتها. قوه غضبیه خب اون موقعی که غلبه میکنه بر شخص احساس لذت میکنه. خیرش در اینه که بتونه اون حالتی که در درونش اون میل تنفری که داره و میخواد ازش دوری کنه و میخواد او رو بر زمین بزنه و این حالت میاد. اینجا میگیم چون غلبه اش باعث میشه، که حالا توضیح بیشتر داره، من ان شاء الله بعدم میرسم و حرف خواهم. اما قوه عاقله خیرش چیه؟ قوه عاقله که خیرش دیگه این نیست که مثلا مطعم ملائم داشته باشه یا غذای ملائم داشته باشه یا یک نمیدونم لباس ملائم داشته باشه، اینا نیست که. برای قوه عاقله خیر مناسب خودش داره. گفتیم عقل نظری داریم عقل عملی. در مورد عقل نظری تعبیر کرده که رسیدن به حقایق میشه برای او خیر، کمال. خیر و قوه عاقله چیه؟ به حقایق دست پیدا کنه، به حق برسه، حقایق دست. وقتی به حق و حقایق میرسه اونجا چی میشه؟ اونجا ما میتونیم بگیم این لحظه لذت میبره قوه عاقله. میبینید گاهی آدم یه مطلب علمی میشنوه چقدر نشاط پیدا میکنه به لحاظ قوه عاقله. و الا برای کام ما این هرچی هم بخونیم، هرچی هم کار علمی بکنیم، این شیرین نمیشه. قوه اشتهایی ما لذت نمیبره، اما قوه عاقله لذت. لذا میگیم خیر و کمال که شما در مسئله نظر عقص کردید به حسب هر شی باشه یه دیگر فرق داره. پس میشه چی؟ لذت و کمال نسبت بشه، بلقیاس بشه. اینو دقت کنید، شما خیال نکنید همیشه هر امر لذیذ باید برای هر قوهی لذیذ باشه، نه، برای یک قوه لذیذ برای قوه دیگه لذیذ نیست. این رو خوندیم. اما برای قوه عقل نظری ما چی؟ اون کمال و خیرش چیه؟ کمال و خیرش عرض کردیم رسیدن به امر جمیل، امر نیکو، عمل پاک، عمل صالح. اینا رو توضیح دادم که عقل خوب و بد میفهمه. این عقل خوب و بد میفهمه خیلی عرض عریضی داره، ما انشالله یه وقتی آدم اینجا که نمیشه، یه وقتی باید خوب توضیح دادیم که عقل خوب و بد رو میفهمه. خوب و بد عملی، خوب و بده که ما الان به بچه هامون رو یاد میدیم این بده این خوبه. در حیوان اصلا این راه نداره، حیوان که قوه عقل نداره خوب و بد راه نداره، ولی در انسان خوب و بد معنا داره و بر اساس این خوب و بد حیا معنا داره، درد میکنه و درد کشیدن معنا داره و لذت بردن. لذا وقتی خوب و بد خوب شد عقل عملی ما وقتی کار خوب میکنه احساس لذت میکنه چون مناسبه باشه هست، ولی انگامی که کار بد میکنه احساس درد میکنه، که ما میگیم از نظر وجدانی در زحمت هم تعبیر اینجوری میکنم، من یه توهینی به این شخص کردم، این توهینی کردم، حالا توجه نداشتم، یه توهینی کردم، الان از نظر وجدانی درد میکشم. خب چرا درد میکشی؟ برای اینکه قوه عقل عملی من میگه این کار زشت بود، چرا کردی؟ احساس سختی میکن. درد میکن. خب این رو گفتیم، تا اینجا گفته شد که ما تا اینجا رو خوندیم که به اصطلاح به بار دیگر و به اعتبار دیگر و زیبا و جمیل است که گفتیم عقل عملی و تدبیر خود و بدن خود، و بعد عرض کردیم که انواع به اصطلاح اندیشه هاست در عقل عملی، بعضیش مثل نیل شکر است و بعضی موقع وفور مد هست و اینا توضیح دادم، رسیدن به شکر و سپاس ستایش و ثنای فراوان، و بعضی موقع هم کرامت و بزرگواری، گفتیم انواع اینها هست. البته هر یک از اینها همت ها مختلفه، هر همتی به سمتی میره، همت های بلند اساس کارشون در عقل عملی اینه این کار کریمانه هست یا نیست، کرامت، شرافت، نجابت، اینها در اون عقل عملی مطرحی که گفتیم و توضیح دادیم. حالا اینه که گفت جناب بو علی بعدش این مطلب رو میگه که ما تا اینجا رسیدیم ظاهرا، و هر خیری اینجا اول اینجا بودیم، و هر خیری نسبت به چیز خاص همان کمالی است که مخصوص اوست و به استعداد نخستین به سوی او میرود. اینجا بودیم که باید توضیح بدن. تا اینجا رو ما تقریبا در جلسه قبل گفتیم، الان یک نوع دوره کردیم، اینها رو در ذهن دوباره آوردیم، باز ادامه هم داره که ما با جلسات بعدی فصلهای بعدی میرسیم مجبوریم همین بحث ها دوباره مقدار به اصطلاح مورد بررسی قرار بدیم، چون خورده ریزهایی داشت که تو فصلهای بعدی میاد. اما این تعبیری که میاد اینه، خب جناب ابو علی شما در مورد لذت هم کمال رو بکار بودی هم خیر، فرقی داره کمال با خیر؟ خیر چیه؟ کمال چیه؟ فرقی داره؟ الان میخواد به یک فرق اشاره کنه که چطور هر خیری کمال هست، یه توضیحی میده که هر خیری کمال هست به دلیل کمال ویژگیش اینه، مثلا یه توضیحی میده، اون توضیح برای ما کمک کننده هست که ما حالا میخوام وارد بشه و بحث کنه. بحث خیر، خوب بودن، آیا میگن هرچه که برگزیده مطلوب باشه او رو میگن خیر، پس آنچه که مؤثر برگزیده است، آنچه که مطلوب عنوان میدیم خیر، برگزیده و مطلوب واضحه دیگه، یعنی میگیم آقا مثلا الان این بدن و همون مثالی که ایشون زده، این بدن به لحاظ کام که با شیرینی برخورد میکنه احساس خوشی داره، اینجا میگیم مؤثرشه، مطلوبشه، مطلوب و خیرشه، این میگیم مطلوبشه خیرشه، این معنی خیر بازه. اما کمال چی؟ توضیح آقایون دارن که من قبلا یه توضیح بیشتر دادم، میتونه اونم کمک بکن. توضیح آقایون دارن که اساسا کمال رو باید این گونه توجه کرد، در کمال اینه یک نوشه استعدادی داره، وقتی به این استعدادی که داره، این استعداد شکوفا شد به نتیجه رسید، رو میگیم کمالش هست. پس کمال به حسب آن استعداد مطرحه که بو علی ازش میگه به استعداد اول و استعداد نخستین، که حالا توضیح میدم اون استعداد اول، الان بذار به استعداد مرتبه. کمال به استعداد مرتبطه. اصل استعداد چیه؟ ببینید ما معمولاً هر شئی رو در نظر بگیریم، از این اشیایی که ما میشناسیم، از این نمیدونم نباتات، نمیدونم چه حیوانات، انسان، اینها هر کدوم اینها یه استعداد ویژه دارن. الان این دانه گندم رو میکنی به کدوم سمت میره؟ سمت سویش چیه؟ به کدوم سمت میخواد بره؟ چه استعدادی داره؟ این دانه گندم میتونه جو بشه؟ وقتی داخل خاک کاشتی این تبدیل به جو میشه یا بعدن، یا همون میشه گندم و شاخه ها و ساقه های گندم، اینها میاد بالا، چه تعبیری میکنید؟ چه توضیحی باید بدید؟ به تعبیر این کشاورز وقتی دانه گندم میکنه هیچ توقع نداره که جو به دست بیاره. میگه این من که این دانر میکنم، میدونم این سمت و سوش چیه، به کجا میره، این به کجا میره، اون میشه گندمی که دارای نمیدونم بارهای فراوان، ساقه زده، شاخه زده، برای خودش اومده بالا، انواع دانه های گندم رو داره، اینجور چیز. این نیست واضح است. این متعبیر میکنه به استعداد. اگه من بخوام بگم یک میل وجودی، یک میل در درون شی، یعنی از اول یه سمت و سوی داره. آدم خونسای نیست، یه چیز خونسا نیست، والله لفظ آدم آوردم، یه چیز خونسا نیست که این دانه گندم رو کاشتی توی در زمین، هر چی بخواد بشه، هر جور باشه، اینجوری نه نه، این از اول میدونی داره دنبال چی میگرد. این ما میگه میل وجودی، استعداد. دقیق میکنی میگن استعداد که آمادگی، لفظ استعداد یعنی آمادگی دارد برای آن، آمادگی داره یعنی میخواد به سمت او بره، ما کاری نمیکنیم، خودش داره میره. یعنی کشاورز حد اکثر بهش آب میده، خب به گندم هم اینجا آب میده، این جویی که کنارش هم هست داره آب میده، فرقی از این جهت نداره. پس چی باعث میشه؟ این میشه جو، این میشه گندم، فرقش کجاست؟ اون استعداده در اون خودش، خودش این میل بود. این تعبیر میکنه استعداد. یکی از کارهایی که قبلا هم توضیح دادم، خداوند سبحان در انواع اشیاء جاندار، ما لفظ جاندار رو الان به کار میبریم که گیاه رو میگیم جانداره، جزء به اصطلاح زنده، تعبیر زنده تعبیر بهتریه، زنده، موجودات زنده در برابر به اصطلاح جمادات ما تعبیر میکنم، الان جدیدن این تعبیر میکنم، موجودات زنده. ارسطو می تعبیر رو داشت، تو سنت اسلامی میگه اونایی که دارای نفسن، خود ارسطو میگه دارای نفس، زنده، موجودات زنده، مثل چی؟ مثل همین گندم، درخت، نمیدونم حیوانات، انسان، اینا موجودات زنده. این موجودات زنده همیشه سمت و سوی ویژه‌دار تو، حتی اونا هم هست. من میخوام اینجا پیاده کنم دنبال یه چیزی هستن که ما به کارمون میاد. خداوند سبحان در این موجودات زنده، برای اینکه این بدن ویژه خودشون، هر کدوم نفس ویژه دارن، بدن ویژهشون رشد کنه و بقایشون باشه و اصل وجودشون باشه و پرورش پیدا کنن، درشون یک دسته میلهای وجودی قرار داده. قبلا توضیح دادم یک میلهای وجودی قرار. این میلهای وجودی اون استعداداته، یعنی چی؟ از اول میدونه که به کدوم سمت میره، چی رو قصد کرده، دنبال چیست. دقت میکنی؟ یعنی میگه استعداد. ما تو کمال، چیزی که کمال رو میگه، چرا عنوان کمال دادید؟ میگیم هرگاه یک شی استعداد چیزی رو داشت بعدن به فعلیت رسید، ما اینو میگیم کمال. کمال یعنی، پس کمال چیه؟ کمال آن چیزیست که در شی به عنوان میل وجودی و استعداد گذاشته شده، این استعداد وقتی شکوفا شد به فعلیت رسید، اینو میگن کمال. کمال. خب حالا چرا هر خیلی شده کمال؟ میگه به خاطر اینکه خیر هر شی ملائم با اوست، وقتی به او میرسه احساس میکنه به اون مطلوبش رسیده. این کام میخواست شیرین بشه شد، این کام میخواست غذای مناسب بخوره خورد، این دست میخواست به اصطلاح چیز خوب رو که مناسب باش هست رو لمس کنه، خیر گفتیم چیه؟ مؤثر، مطلوب، مناسب خود. مناسب خود چی میشه؟ میشه یعنی میگه آقا این امر نرم رو الان داره دست میکشه، خب این نرم میکشه، میگه داره چی میشه؟ میگه عملا او به یک فعلیتی از فعلیتاش رسید، این میتوانست استعدادش رو داشت که به اشیاء نرم برسد و لمسش کند و احساس لذت کند، درسته؟ میشد و الان شد. خب این که شد میگه چی؟ میگیم به فعلیت رسید. اینا ما میگیم استعداد. لذا این مقدار رو بخونم، من باز توضیح میدم چون مجبورم دوباره. به هر خیری نسبت به چیز خاص، چیز خاصی که ایشون میگه، یعنی گفتیم هر قوهی برای خودش یک خیر مخصوص خودش داره، مثلا گفتیم قوه شهویه و اشتهایه برای خودش یک خیری داره، قوه غزلیه برای خودش خیری داره، عقلم برای خودش خیری داره، اینجوری نگفتیم؟ حالا هر خیری نسبت به چیز خاص، نسبت به اون قوه شهویه، نسبت به اون قوه غزلیه، نسبت به اون قوه عقلی، این ستایی که اینجا مثال زدیم، هر خیری نسبت به اون قوه خاص چیه؟ همان کمال است. کمالی است که مخصوص اوست. کمال چیه؟ گفتیم آن چه که میل وجودی داره و بعدا میتونه بهش برسه. و به استعداد نخستین به سوی آن می رود. اصلا این توضیح دادن کمال را، به استعداد به سوی او می رود. اما استعداد نخستین را توضیح می رود، استعداد اول، به استعدادش به سوی، یعنی استعداد او رو داره، قصد او رو کرده، میل این رو داره، به سمت او میره. پس این میشه کماله. چرا هر خیری همان کماله؟ چون هر خیری مطلوب ملایمه و هر امر ملایم چیه؟ همان امری است که استعداد او را دارد به سمت او میرود. حالا این که عنوان داد استعداد اول، من اگر بخوام تعبیر رو بکنم خیلی راحت تر، میگم استعداد فطری و استعداد طبیعی خودش. چرا؟ ببینید، ما بعضی از چیزها رو داریم به حسب اولیه، به حسب طبع ما، به حسب استعداد داریم. یعنی بعدها اگر بیام یک دستکاری تو این طبیعت و فطرتمون بکنیم، تو مثلا فطرت حس بکنیم، شاید این استعداد تغییر کنه. دقت میکنه. جان ما و عقل ما اصلا استعداد چی رو داره؟ حق رو داره، حقایق رو یافتن داره. ولی اگر دستکاری کنید این به هم میخوره. میگه به استعداد اولیه خودش، مال خودش باشه، نه استعداد ثانوی. استعداد ثانوی چیه؟ ما گاهی با تغییراتی که میدیم این استعدادات رو تغییر دادیم. مثلا یه کسی استعداد داره آدم خوبی بشه، ولی به حسب کارهای بدی کرده این استعدادش از بین برده. ما میگیم چی؟ اما استعداد ثانویش الان بد بودنه، هی دنبال کارهای بد میره. این استعداد ثانوی، استعداد اولش مهم، هرچی به حسب خودش. قوه شهویه استعداد اولش چیه؟ همان. شاید بعدن بخوای یک دستکاری تو استعداد قوه شهویه بکنید، قوه اشتهاییه بکنید، این قوه اشتهاییه با تغییری که میکنه یه استعداد بعدی پیدا کنه. یعنی استعداد اولش اصلا حذف بشه، اون میلی که داشت از بین بره، یه میل دیگر پیدا کنه. خب این میل دیگر رو شما برش تحمیل کردید و بعد دیگه براش عادت شده، قبلش عادت نداشت بهش. آنی رو که به حسب خودش اولاً داره، این میگن استعداد اول. تعبیر چیه؟ هر خیری نسبت به چیز خاص، نسبت به اون قوه خاص، همان کمالی است که مخصوص اوست و به استعداد نخستین به سوی او آن می‌رود. به همون استعداد اولش به سمتش می‌رود. استعداد نخستین یعنی استعداد اول، نه استعداد ثانوی که ما بعداً با تغییری که میدیم اون استعداد طبیعیش رو، استعداد اصلیش رو، هر خاصه اولیه‌ای که داره، اون اولیه رو که به هم زدید میگیم دیگه این استعداد نخستین است. اون اولیه‌ای که هست میگیم چی؟ استعداد نخستین. خب این توضیحی که بو علی به استعداد نخستین به سوی آن میرود که در متن عربی اینجوری اومده، ینهوهو به استعداد، به استعداد اولش قصد او رو میکنه، به سمتش میره، همین تعبیری که ایشون کرده نشون میده اصلا کمال یعنی همان امر بالفعلی که در پی استعداد به دست میآید. عنوان کمال داده میشه. خب کمال چرا خیره؟ چون خیر امر ملائم رو میخواد. کمال هم همون امر ملائم، وقتی به فعلیت میرسه امر ملائم رو به دست میاره، عملا به کمال رسیده. این عنوان خیر و کمال رو توضیح داد جناب علی. البته توضیحات بیشتری باز هست، من که دیگه بعید میدونم باز دوباره بخوام برگردم، چون میترسم اگه اینا رو بخوام زیاد بسیم دیگه فرصت نمیکنیم. گرچه جا داره باز استاد و توضیح داد، شاید اول دیدی فردا توضیح دادم. تا اینجا رو که خوندیم، عملا جناب علی هم کمال رو توضیح داد، هم خیر رو توضیح داد، هم وصول رو توضیح داد، هم یک نوع ادراک ویژه درش خوابیده رو توضیح داد، نهایتا لذت و الم هم معنا شد. و وقتی لذت و الم معنا شد، یک نتیجه گیری میکنه که این نتیجه گیری به این شکل آمده: هر لذتی به دو چیز وابسته است، به کمالی که خیر است، یعنی هم باید کمال باشه هم خیر، و به دریافت آن از آن جهت که کمال و خیر است. ما اینو قبلا گفته بودیم، گفتیم اولا باید او یک نوع نیل داشته باشه، و این نیل یعنی به تعبیری به نحو حضوری این حلوا تو دهن بیاد، و در کنار او این حلوا هم خیر او باشد، کمال او باشه. پس لذت آن است هم کمال باشه و خیر، و هم باید چی بشه؟ ادراک این کمال و خیر، یعنی از آن جهت که خیر است به عنوان خیر درک بشه. البته این توضیح داره، باز من فردا توضیح خواهم داد، چون الان وقت دیگه نداریم، به سرعت تمام میکنم. و هر لذتی به دو چیز وابسته است، به کمالی که خیر است، یک، کمالی که خیر است یعنی همون کمال خیری، هر دو با هم، بوالی هم گفته به کمال خیری، یعنی کمال خیری، و به دریافت آن، دریافت یعنی اون ادراک از جهت از آن جهت که کمال و خیر است، که انشاءالله باز توضیح خواهم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشاءالله فردا ساعت 3:30 خدمت هست. السلام علیکم. احوالش حال شما خوب؟ خواهش میکنم موفق و معید باشید. التماس میکنم. سلام عزیزم.